سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 2 مارت است و در این نشر برنامه من مومین احمدی شما را همراهی میکنم. روسیه با بمب‌باران شهرهای اوکراین ادامه میدهد. مقامات روس اعلان کردند که یک شهر استراتژی را گرفتند. لیمیت برق بدون آگاهی. برخی ساکنان در تاجیکستان از قطع انتقال نیروی برق به خانه هایشان شکایت میکنند.
بی شاو پیش پوتا نه منی توری می نزنده اگون چی قیری تو که فنری که چی میگیری میگردی.
یک ماهی بازداشت شاهیده محمد جانوا کی از نام مادر بلاگر گروهی 24 را تبلیغ کرده است. در اوکراین 7 باز جنگ ادامه دارد. در حمله های نظامیان روس در خاک اوکراین بناهای زیاد ولنگار و مردمان عادی هم کشته شدند. شب 1 به 2 مارت حمله ها اوج گرفتند و در اوکراین یک پایگاه نظامی و بیمارستان حربی آسیب دیدند و خانه های استقامتی آتش گرفتند. در اوکراین چی می گذرد؟ همکارم کیومرسی اتا گزارش می دهد.
خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارت صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی نیز مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز آخر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند 2 اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها نه تنها شبانه بلکه روزانه هم ادامه میکند.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که نیروهای شهر خرسون را تحت نظارت گرفتند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است.
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد و حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت.
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند، ولی پوتین اشتباه کرد.
پرزیدنت امریکا از کنگره خواست که تقریبا 6.5 میلیارد دلاری دیگر برای اوکراین جدا کند. روسیه روز 24 فوریه امسال از زمین، هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرده است.
ده ها مهاجری تاجیک امکان یافتند که از ترس جنگ از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کنند. هنوز صدها تاجیک دیگر در این کشور قرار دارند و روز و شب خود را با ترس از حمله های روسیه در پناهگاه های زیرزمینی می گذرانند. صفوت برهانوف ژورنالیست تاجیک با خانواده اش در شهر ادیسه اوکراین زندگی می کنند. در گفتگوی پیش از برنامه اول از او درباره وضع ادیسه پرسیدیم.
در مو بمب پارتورتی استودیوم بالای شهر مو سیرین پیشکی موی خبر میکنند در اینجا همین ارمی اوکراین مو با ارمی اوکراین بوار دادیم. همین مردم همه با ارمی تکیه کرده ایستود است با همین ارمی اوکراین مو با همین سربازوی اوکراین هرچی توتوان موی با اینو یوردم کرده ایستود. امروز در اینجا بعد که پوتین بومبه های پرتو پوتین یک خطوی استراتژی کرد. یک کوری بسیار بد کرد که این بمب ها شده بالای مردم که پرتافت. این مردم دیدن که بمب بالای خونه افتاده که توی روس و اوکراین جدا نمی کند. چنان این مردم همدل شدن، متحد شدن که اینو باور کردن نمی تونی. پوتین گمان می کرد که رنگ دونباس آدم ها گل و گلدستی می برون. اگر این بمب ها شده نمی پرتافت شاید که در جو مردم با گروه گلدستی می برومدن. یکی دیگه نمی بروی این مردم. این مردم فهمید که بمب بالای خونه که غلطی توی جرم نمی کند اوکراینی. همه برای خودش فرزندش علاقه در پالوی ارمی اوکراینی استودن. حوزیر زن و مرد و پیر و برنوی و همی ارمی اوکراینی.
تشکر صفات برهانوف روزنامه‌نگاری تاجیک از شهری ادیسه اوکراین با ما صحبت میکرد. از بازداشت شاهیده محمد جانوف و مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف یک ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شیرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرط به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. ملا رجب یوسفی در این باره گزارش تهیه کرده است.
ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم، چنین میگویند نزدیکان شاهده محمد جانوف که از روز 3 فوریه به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. ایدیما محمد جانوف و مادر شاهده روز 2 مارس به رادیوی آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقت خوراک میبرد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمد جانوف مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمانهای ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و به جزایی میگوید با درخواست مادرش برای شاهده محمد جانوف وکیل مدافع جدا کردند. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مارس به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکات آنها چند بار با شاهده محمد جانوف ملاقات داشته است. با گفته او محمد جانوف از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات گفت دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمد جانوف 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که در آن گویا مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفتند که تلفن او 2 در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمد جانوف با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمد جانوف مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمد جانوف به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمد جانوف ادعا دارد که شرطهای آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرط ها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده می تواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید با جمهوری تاجیکستان بر بگردم، این یکی از شرط ها بود. و دیم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم.
تصدیق درستی گفته های شهرزاد محمد جانوف مشکل است. مقامات در این زمینه هیچ شرح نمی دهند، ولی بازداشت شدن شاهده محمد جانوف یک تنقید را ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفین یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند. مقامات در گذشته این گونه تنقید ها را رد کردند. ملا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
برمیگردیم به موضوع جنگ روسیه با اوکراین. این جنگ برخی کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی 2 تقسیم کرده است. برخی از عملکردهای روسیه حمایت میکنند و برخی دیگر آن را محکوم میکنند. همکارانم در برنامه گپی آزاد با جلب کارشناسان این موضوع را بحث کردند که حالا پارچه ای از آن را با هم میبینیم.
این حادثه 2 پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و ژئوپلیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است. مردم اوکراین مردم مظلوم هستند که نزدیک به 5 روز 6 روز می شد که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است می سوزند.
جناب شیخ فلسفه، نظر شما در این باره چی است؟
من فکر میکنم که
در اینجا منفیت های گیاپالیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده می رسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسی هم کیف بود و این رو تمام دنیا می دوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی آنها با وجود نامده است.
عمل کرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در آنجا روس ها اساسا زندگی میکنند، البته اوکراین هم هستند، اونها زیر فشار دائمی زیر تیغ پرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادند تا دیروزه.
عین چون این رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد آن را چقدر قبول میکنه؟ نخست جناب سیف فلسفر میخواستم نظر شما را پرسم.
با تاجیکستان چون این صورت گرفتنش امکان ندارد.
هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود.
به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است.
بیننده عزیز، برنامه گپی آزاد را روز یکشنبه در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هر روز ده ها نفر به ما می نویسند که در محل زیستشان دسترسی به نیروی برق قطع شده است. مقامات تاجیک هیچ اعلانی درباره جاری شدن لیمیت یا رجه انتقال نیروی برق اعلان نکردند، ولی در یک هفته اخیر ساکنان از وجود لیمیت خبر می دهند. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند و این گزارش را آماده نمودند.
اکثر منطقه های تاجیکستان در چند روز پیشاروی بهار با محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتری شبانه روز برق را خاموش میکنند و امکان پیش بردن کاری مربوط با برق را ندارند.
ساعت 2 20 ده و 10 ده میکشند. با این روزانه کشته سیان. خیلی همین سویتو را کشته سیان آخه. ده روشی نمیخلی که سیان. این یک کار را میگم بکنیم در رختار را عبرسکه کنند یک کار کنند. هیچ کار نمیشه کده.
ساکنان شکوه دارند که برق را به آگاهی خاموش میکنند و به آگاهی در میگیرانند. به قول آنها این هم خطرناک است و هم مانع کارشون شده است. ساکنان طلب دارند که باید مقامات برق تاجیک وضعیت را شهر داده بعدم به خاموش کردن برق اقدام کنند.
شاو پیش پتانه منی تورگ من نزنده اگون چقری توکه فنری که چی میگیری میگردی؟ زمستون سوز بود، سوید بود پستانی.
پرستاید که اچی را میسون لاد.
استرومیتید میشکنه اچی وارید کدن در کرد. شهر نیسته که ایجامه بگیرم استخونه شهر برام، ایجا برام راز خود کده. هم باشه او چوچک پرامویل سوار کرد سایدینی نکنی دساد بیسته. کرما میکنم اخوی. هر خشو خم پول برق میتونم اخوی.
مقامات شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت برق در منطقه های کشور را رد میکنند و وضعیت را شهر نمیدهند.
یگان لیمیت نیست در تاجیکستان، همین زمستون دروز همه برق تا تامین بود.
برخی از صاحب نظران تخمین میزنند که محدودیت غیر رسمی انتقال برق در منطقه ها مربوط به کمشوی ذخیره آب در آبانبارهای کشور از جمله آبانبار نورک است. رئیس شرکت برق تاجیک نیز در نشست خبری خود در ماه فوریه خبر داده بود که حجم واردشوی آب به آبانبار نورک کم شده ایستاده است، اما برای تامین به محدودیت برق به ساکنان کافی است.
پارلمان اروپا روز 1 مرد دعوت کرد که با اوکراین موقع دولت نامزد به شامل شدن در اتحاد اروپا داده شود. با این وجود پارلمان گفت باید همه طلبات رعایت شود. اینجا با پایانی برنامه اخباری آزادی رسیدیم. سپاس که با ما بودید. اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی نقطه آرگ، صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام به شنونده بسیار عزیز آزادی. اخبار مهم امروز 2 مارس رو من زرنگزی نوروزشاه تقدیم شما میکنم. رهبر زندانی مخالفان در روسیه الکسی ناوالنی ساکنان این کشور را به تظاهرات هر روزه علیه حمله بی سبب مسکو به اوکراین دعوت کرد و گفت روس‌ها نمی‌توانند ملت ترسو و دهان بسته باشند. ناوالنی روز دوم مرد در پیام در توییتر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را پادشاه آشکارا دیوانه نامید و او را برای آغاز جنگ علیه اوکراین نکوهش کرد. رهبر زندانی مخالفان در روسیه نوشت بیاید ملت ترسو و خاموش نباشیم. ترسونچکایی که وانمود میکنند جنگ تجاوزکارانه پادشاهی بر علا دیوانه ما را بر ضد اوکراین نمیبینند. از 24 فوریه امسال آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین تظاهرات پراکنده در سراسر روسیه برگزار می شود. طبق اطلاع اوید اینفو تا کنون 6835 نفر برای اشتراک در اعتراضهای ضد جنگ در اوکراین دستگیر شدند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت پوتین سال 2021 در مسکو پس از بازگشتش از آلمان که در آنجا از زهرآلودشوی معالجه می گرفت بازداشت و سپس به زندان محکوم کرده شد. و پوتین را با سوی قصد به جانش متهم کرد. کرمل این ادعا را بارها رد کرده است. پارلمان اروپا روز 1 مارس دعوت کرد با اوکراین موقع دولت نامزد به شامل شدن در اتحاد اروپا داده شود. با این وجود پارلمان گفت باید همه طلبات رعایت شود. مقامات اوکراین اخیراً مراجعه کردند که به طور فوری به اتحاد اروپا پذیرفته می شوند. در قطعنامه پارلمان اروپا حمله روسیه به اوکراین و نقش رهبری بلاروس الکساندر لوکاشنکا در این خشونت محکوم شده است. پارلمان اروپا با یوری بشردوستانه به اوکراین دعوت کرد. وکیلان پارلمان اروپا هنگامی سخنرانی ولادیمیر زیلنسکی در یک جلسه پارلمان کفکوبی کردند. زیلنسکی که ویدیویی صحبت میکرد گفت اوکراینی ها با بهای جان قربانیان در جنگ ضد خشونت روسیه توانستند کشورهای اتحاد اروپا را برای مدد به اوکراین متحد سازند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره آن کشور سیاست‌های حکومتش را در برابر حمله روسیه به اوکراین شرح داد و تاکید کرد که پرزیدنت پوتین توان این کار را پس خواهد گرفت. بایدن در آغاز این سخنرانی از اعضای کنگره خواست به احترام مردم اوکراین از جا برخیزند و گفت بله ما ایالات متحده آمریکا در پهلوی مردم اوکراین میایستیم. وی در این سخنرانی خبر داد که وزارت عدلیه آمریکا در حال تشکیل گروه برای پیگرد قانونی جنایت‌های الیگارخ‌های روسیه است و اظهار داشت که ایالات متحده همراه اتحاد اروپا کشتی‌های تفریحی قصر مجلل هواپیماهای شخصی و هر آنچه الیگارخ‌های روس از راه‌های نامشروع به دست آوردند مصادره خواهد کرد. او همچنین از تصمیم حکومت خود برای بستن حریم هوایی آمریکا بر روی هواپیماهای روسیه خبر داد. درباره سخنرانی جو بایدن اید به وضع اوکراین در برنامه تفصیلات بیشتر داریم. حالا خبرهای دیگر. فعالیت رادیوی اخ مسکوی پس از انتقال مقام‌های روسیه از شیوه باستاب حمله به اوکراین قطع کرده شد. مدیر مسئول رادیو الکسی وینیدیکتوف روز 1 مارس در تلگرام اعلام کرد که فعالیت این رسانه متوقف شد. او گفته است در این رابطه به دادگاه شکایت می‌برد. هیئت تحریریه اخ مسکوی با درخواست‌های دفتر دادستانی کل که سبب قطع نشر برنامه‌های رادیویی شد کاملا راضی نیستند. گفته است وینیدیکتوف یکی از شناخته‌ترین روزنامه‌نگاران روسیه. روسیه همچنین فعالیت شبکه تلویزیونی دوش درونیس قطع کرد و دادستانی کل روسیه علیه این دو رسانه پرونده باز نمود. دادستانی روسیه این رسانه ها را به نشر اخباری تحقیرآمیز برای فعالیت های افراطی و معلومات نادرست از عملکرد نظامیان روس در اوکراین متهم کرده است. پیشتر از این روسکومنادزور یک نهاد نظارت کننده بر رسانه ها در روسیه که با سنزور نیز مشهور است با نشر یک خبرنامه از رسانه های آن کشور خواسته بود که در باستاب حادثه های اوکراین تنها معلومات رسمی منبع‌های حکومت روسیه را نشر کنند. رئیس پالاته پایانی پارلمان قزاقستان ایرلند کاشانوف پیشنهاد کرد که نام حزب حاکم نوروتن این کشور به امانت عوض کرده شود. حزب ما در مرکز تغییرات قرار دارد که در کشور انجام داده می شود. اگر آشکارا گوییم در حزب نیز باید نوسازی صورت بگیرد. برای با مضمون نو پر کردن فعالیت سازمان باید تغییرات ضروری وارد کرده شود. بنابراین تغییر نام حزب را مناسب می شماریم. به نظر ما نام حزب حاکم قزاقستان باید امانت باشد. ایثار داشته است کاشانف پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف نیز این پیشنهاد را جانبداری کرده است. حزب حاکم قزاقستان نور وطن یا نور وطن سال 1999 با تشبث پرزیدنت سابق این کشور نورسلطان نظربایف تاسیس یافته بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می‌دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومر سیاتا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می‌گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مرد صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українця час длиться як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به 1 روز و هر روز برابر به 1 سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مرد در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسون را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت.
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمیدهند. او فکر کرد که میتواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا میکند. او فکر کرد میتواند اروپا را نیز از هم جدا کند، ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را برای هواپیماهای روسیه فوراً میبندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از بازداشت شاهده محمدجانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف 1 ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شهرزاد محمدجانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرطی به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم، چنین میگویند نزدیکان شاهده محمدجانوف که از 3 فوریه به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. ایدیما محمدجانوف مادر شاهده روز 2 مرد برده آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقت خوراک میبرد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. ایدیما محمدجانوف افزود:
خوراک میبرم، نه که پگه یک ماه میشوم من حالی ندیدم، و پگه یک ماه میشوم من وی حالی ندیدم. امون ادوکات بعدا کرد که مفتیش چی میگیرم، امون اجازتنامه برای واخوری کردن، گفتن گفت تلفن میکنم این تلفن کنم.
در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهد محمد جان و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و بی‌جزای میگوید با درخواست مادرش برای حمایت حقوق شاهد محمد جان و وکیل دفاع تعیین کرده است. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مرد به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکات آنها چند بار با شاهد محمد جان و ملاقات داشته است. با گفته او محمد جانو از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات میگوید دلیل اساسی مفتشان علیه شاهد محمد جانو 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که گویا در آن مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهد گفتند تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهری وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهد محمد جانو با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمد جانو و مادر بلاگر شهرزاد محمد جانو یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمد جانو به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمد جانو ادعا دارد که شرط‌های آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرط ها را پیشنهاد کردند و گفتند که یک گونه کسی که مادر تو را نجات داده میتواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید به جمهوری تاجیکستان بر بگردم، این یکی از شرط ها بود. و دوم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم، و این شرط ها از جانب مقامات را بودند با توسط شبکه های فیکی در فیسبوک و در شبکه یوتیوب.
تصدیق درستی گفته های محمد جانوف مشکل است. مقامات هم در این باره شرح نمی دهند، ولی بازداشت مادر او این تنقید را دوباره ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفان یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند، نظری که مقامات آن را همیشه رد کردند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر نفسش از دریا گذشتم به دنبال بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید.
بنگاه آژانس مبارزه با فساد میگوید در سال 2021 تنها یک نفر را با گمان قلابی بازداشت کرده است که از مسافران هنگام گذشتن آنها از مرز رشوه خواسته است. این در حالی است که سال گذشته به علت بسته بودن مرزها ضمن احتیاط از بیماری همگیر نظارت در گذرگاه ها سخت بود و چندین مسافر به رادیو آزادی از پلیس ستانی در مرز شکایت کردند. در پی نشر گزارش‌ها چندین سرحدبان در گذرگاه فاتح‌آباد هممرز با ازبکستان از مقامشان سبکدوش گردیده بودند. حالا همگی از یک حالت خبر داده می‌شود. چرا؟ من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. کارمندان ریاست آژانس ضد فساد در ولایت سوخت سال گذشته تنها یک نفر را با گمان رشوه‌ستانی در مرز بازداشت کردند. در این باره شرف عوض‌زاده سردار این نهاد در نشست خبری‌اش به روزنامه‌نگاران آخر هفته گذشته اطلاع داد. به گفته او نسبت یک زن که خود را به مسافران چیپته فروش معرفی کرده وعده بی‌ممانعت گذراندن از مرز را می‌داده است، با عیب قلابی بازداشت نمودند. شرف عوض‌زاده سردار ریاست آژانس ضد فساد در سوخت می‌گوید:
بابا جان نوا منوردون امیدوار در اساس شرمومه همچون صوبایی که پیشنو نامدن چکتای هربا پایمان پاولی نامدن بایی آوکسی سال دادار بسیار از شرماندون اشورماتو با بوتای بابا همونی توسطی کارماندونی فوتوبیت جمهوری اوزبیکستان به نوار بزاروندن سی آدار و پانسر سومانی دوستا تصور کرده است. معلوم داشت که باید برای کارماندونی
به گفته مسئولان این نهاد، هرچند طبق عریضه دعواگی شهروندان تفتیشات اعمال منورجان با بجان و ادامه داشت، ولی بنابر قانون عف او از جوابگری آزاد گردید. سال گذشته وابسته به نوعی قانون شکنی یگان کارمند ریاستی سرحدبانی در منطقه سوخت بازداشت و زندانی نگردیده است. این در حالی است که سال 2021 تا به پورگه کشاده شدن مرزها چندین نفر توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در باره حقستانی در گذرگاه فاتح‌آباد بین تاجیکستان و ازبکستان شکایت کرده بودند. چندی از کاربران به رادیو آزادی گفته بودند که هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است، ولی در سرحد تاجیکستان بند میمانند. این مشکل خاصی تنها گذرگاه فاتح‌آباد نبوده، بلکه در دیگر گذرگاه ها از جمله سرزم، جرتپه نیز مسافران حالت‌های رشوه‌ستانی را مشاهده کردند. مسئولان گذرگاه در این باره هیچ واکنش نکردند. میان تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی هست. بنابر بلند بودن نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان، اکثر مهاجران ماهای اخیر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده میبرند. در پی کاهش بیماری همگیر، رفت و آمد بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شد و مسافران نگان از گذرگاه فاتح‌آباد در شمال کشور بدون اجازتنامه مخصوص حق گذشتن دارند. چند ماه قبل حرکت اتوبوس‌های دو جانب نیز پس از 1.5 سال توقف از سر گرفته شد. هرچند حالا شکایت ساکنان از پلیستانی مرزبان‌ها کمتر شده است، ولی اول همین ماه خبرگزاری کبر آسیا با نشر یک مقاله می‌نویسد تحقیقات روزنامه‌نگاری آشکار کرد که شکایت ساکنان در مورد رشوه‌خواری در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان حقیقت دارد. مقامات تاجیکستان نیز وجود حالت‌های کرپسیونی را در برخی گذرگاه‌های مرزی قسمان اعتراف کرده اظهار داشتند که گناهکاران علیه به جوابگری کشیده شده‌اند. اما تحقیقات روزنامه‌نگاری کبر آسیا نشان داده است که اثبات کردن حالت‌های فساد در گذرگاه‌های مرزی خیلی مشکل است. مقامات استفاده تلفن‌ها را جدی نظارت می‌کنند و به کسی اجازه نمی‌دهند با تلفن صحبت کند. اینچنین در درآمدگاه گذرگاه‌ها نوشته شده است که گرفتن عکس و نوار و ثبت کردن صدا ممکن نیست. کارشناسان گفتند که پرزور کردن نظارت از جانب مقامات ضد فساد هنگام عبور از مرز، از جمله فعال کردن تلفن باوری، یکی از قدم‌های دیگری مؤثر می‌باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
از چهار روز به این طرف نیروهای امنیتی حکومت طالبان عملیات پاکسازی و تفتیش خانه به خانه را در قسمت‌های شمالی کابل و ولایت‌های نزدیک به آن از جمله پنشهر، پروان و کاپیسا آغاز کرده‌اند. طالبان ادعا دارند که این عملیات به خاطر تامین امنیت مردم است، اما باورها بر این است که این عملیات پاکسازی به خاطر پیشگیری از فعالیت جبهه مقاومت و دیگر نظامیان مخالف حکومت طالبان انجام می شود. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود اخیراً چند عملیات علیه طالبان انجام داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. نیروهای وزارت دفاع، کارهای داخلی و امنیت ملی حکومت طالبان روز جمعه این عملیات خود را با رهبری ملا فاضل، معاون وزیر دفاع حکومت این گروه آغاز کردند. در اعلامیه طالبان هدف این عملیات نابودسازی دزدان، آدم ربایان و عنصرهای بدخواه گفته شده است. طالبان همچنین گفتند که در جریان این عملیات به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید. اما نوارها و عکس های زیادی در شبکه های اجتماعی نشر شد که وضعیت خانه های برخی ها را پس از بازرسی از سوی طالبان نشان می دهد. در این نوارهای تصویری مردم می گویند که طالبان در برابر بازرسی خانه به خانه با مردم رفتاری درست ندارند. یک ساکن کابل که به سبب حساس بودن موضوع نخست از او نام برده شود و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که او و خانوادهش بسیار ترسیده بودند، زیرا شیوه بازرسی طالبان ترسناک است. با گفته یک ساکن دیگری کابل، در هر چهارراه پاسگاه ساختند، در خانه های مردم داخل می شوند و جستجو می کنند. در همین حال شمار دیگر از باشندگان این شهر می گویند ممکن است با این کاری طالبان وضع امنیتی بهبود یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم به رادیوی آزادی گفت مردم نباید زیاد نگرانی داشته باشند، زیرا با گفته ای وی این عملیات پاکسازی برای تامین امنیت در کابل و پیشگیری از جنایتکاری آغاز شده است. طالبان در حال از آغاز عملیات پاکسازی در کابل و ولایت های دیگر خبر دادند که شب پنجشنبه جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود گفت که حمله های را علیه طالبان انجام داده است. سبغت احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر خود نوشت سربازان جبهه مقاومت ملی در منطقه بلبل ناحیه کوهستان ولایت کاپیسا به طالبان حمله کردند و 7 نفر از افراد آنها را کشتند. از این قبل گزاری شده بود که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک عملیات در پنشر رهبری گروه منصوری طالبان در این منطقه ملا عزت الله قندهاری را به هلاکت رساندند. اما طالبان با فرستادن پیام به رادیوی آزادی این خبرها را رد کردند. در همین حال گروه با نام حرکت ملی برای آزادی افغانستان ادعا کرده است که فعالیت‌هایش را در غزنی، ننگرهار و کنر آغاز کرده است. اما سخنگوی طالبان عنایت الله خوارزمی به رادیوی آزادی گفت که به هیچ گونه تهدید از این گروه روبرو نیستند. با تمام شدن فصل سرما و گرم شدن هوا این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر در افغانستان جنگ آغاز شود. قبل از این هم جبهه مقاومت ملی افغانستان از آغاز حمله ها به ضد طالبان در فصل بهار خبر داد.
جایزه پرزیدنت تاجیکستان به 32 ورزشکار سپرده شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام نوروز در شهر نمنگان ازبکستان شرکت خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. 32 ورزشکار تاجیک که سال 2021 در مسابقات قهرمانی آسیا آید به 4 نمودی ورزش جودو، گوشتی ورزشی، باکس و تایکواندو میانی بزرگسالان، جوانان و نورسان مدال به دست آوردند، با جایزه پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری روز 1 مارت در کاخ سروش شهر دوشنبه دایر گردید. در بین آنهایی که با جایزه پرزیدنت تاجیکستان سرفراز شدند، ورزشکاران معروف کشور سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف اوید با جودو، دلیر ریزازاده اوید با گوشتی یونانی و رومی، میجگان سمد و شایر زلقینر و بهادر عثمانوف و شباس نیمتولایف اوید با باکس و مهرو حلیموف اوید با تایکواندو بودند. تیمور رحیموف پهلوان شناخته تاجیک که بهترین ورزشکاری سال 2021 اعتراف شد به رادیوی آزادی گفت
این با من یک نیرو، یک قوت دلپوری می دهد و من حرکت میکنم که مدال بزرگ المپیک را به دست بیارم.
با ورزشکاران جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغی از 6250 تا 50000 سومانی تقدیم شد که از این مبلغ 20% به مربیان اهدا گردید. ولی با یگان ورزشکار از نمودهای غیر المپی جایزه پرزیدنت سپرده نشد. با گفته مسئولین ساحه سبب جایزه دریافت نکردن نمایندگان نمودهای غیر المپی این به طلبات نظامنامه جایزه پرزیدنت بستگی دارد. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا آید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه‌داران مسابقه های ورزشی بین المللی المللی سال 2015 تأسیس یافته، در دوام 7 سال 201 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره بیشتر از 4 میلیون سومانی را تشکیل داد، ولی سال 2021 یگان ورزشگری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه اولمپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای اولمپی ورزش به مدال ماندند. با غیر از این، نمایندگان تاجیکستان نتوانستند در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی ورزش مدال طلا به دست بیارند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرد در مسابقه بین المللی جام نوروز 2022 که روزهای 25 و 29 مارت در شهر نمنگان ازبکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جام نوروز 4 دسته منتخب ملی تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و اوگاندا اشتراک میکنند. در نیم فینال روز 25 مارت منتخب تاجیکستان با تیم ملی اوگاندا و ازبکستان با قرغیزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه مییابند. مغلوب شدگان در بازی برای جای سوم مبارزه میبرند. تشکیل کننده این مسابقه نوروزی سازمان فوتبال ازبکستان میباشد و همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر نمنگان برگزار خواهند شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کاش در بر اومد علماش در دل اومد گل اومد گل اومد تازه برگای گل اومد کجا کاش در بر اومد علماش در دل اومد کاش در بر اومد علماش در دل اومد
در بر اومد مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاهی دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاهی ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچونیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که و آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این تواند چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما. اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آورد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گلها را باردار میکند، هم اصل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبور اصل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبور اصل است که بعدا نه گل یعنی که باردار میشود، نه اصل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش ها، تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه به گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بتالیون 25 هم برگشتن به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودن، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گرفتن گرفته بودن. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی ما فرزندانشون گرفتن گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گرفتن گرفته بود. و
از کجا اون آمدن گرفتن؟ از خانتون یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدن. در تفتیش شد، اینا نشان دادن که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند میاد، ساعتی چند میرود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند چه، که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت، خلاص شدیم. بسیار قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزها همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزهایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هنوزم به جانمون مثلا یا که در بدنمون مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورونا، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دلی ما رو افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقعه خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله واقعا دردناک است، درست میگه. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ. بله. خب مسئله دیگر این باز برمیگردیم به مسئله تجارت اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونا باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحبکاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رو.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلای سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه‌هایی که با این سلف ها شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست می‌دارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسم الله بوده است، بعد اساسش زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم و کودک که میده بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکا بود است، ولی اون زمان کودک نمیدونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتابهای بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
چشمی سیاهتم بر سارا بنده، ای به گل برگی ترت لاله هم را بنده، ای به چشمی سیاهتم بر سارا بنده، قد شیرین حرکاتم بود است و بابه، قد شیرین حرکاتم بود است و بابه، رخی دلجوی تو خوشتر زی مهی تا بنده.
سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 2 مارت است و در این نشر برنامه من مومین احمدی شما را همراهی میکنم. روسیه به بمب‌باران شهرهای اوکراین ادامه میدهد. مقامات روس اعلان کردند که یک شهر استراتژی را گرفتند. لیمیتی برق بدون آگاهی. برخی ساکنان در تاجیکستان از قطع انتقال نیروی برق به خانه هایشان شکایت میکنند.
شاو پیش پتانه امینی طوری نزنده اگون چقیری تو که فنری که چی میگیری میگردی.
یک ماهی بازداشت شاهیده محمد جانوا کی از نام مادر بلاگر گروهی 24 را تبلیغ کرده است؟ در اوکراین 7 باز جنگ ادامه دارد. در حمله های نظامیان روس در خاک اوکراین بناهای زیاد ولنگار و مردمان یادی هم کشته شدند. شب 1 به 2 مارت حمله ها اوج گرفتند و در اوکراین یک پایگاه نظامی و بیمارستان حربی آسیب دیدند و خانه های استقامتی آتش گرفتند. در اوکراین چی می گذرد؟ همکارم کیومرسی عطا گزارش می دهد.
خدمات حالت‌های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله‌های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارت صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه‌های مردم عادی نیز مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز آخر در پی ترکش و حمله‌ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند 2 اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها نه تنها شبانه بلکه روزانه هم ادامه میکند.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به یک روز و هر روز برابر به یک سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایشان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که نیروهای شهر خرسون را تحت نظارت گرفتند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است.
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد و حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت.
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمی دهند. او فکر کرد که می تواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا می کند. او فکر کرد می تواند اروپا را نیز از هم جدا کند. ولی پوتین اشتباه کرد.
پرزیدنت امریکا از کنگره خواست که تقریبا 6.5 میلیارد دلاری دیگر برای اوکراین جدا کند. روسیه روز 24 فوریه امسال از زمین، هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرده است.
ده ها مهاجر تاجیک امکان یافتند که از ترس جنگ از اوکراین به کشورهای اروپایی فرار کنند. هنوز صدها تاجیک دیگر در این کشور قرار دارند و روز و شب خود را با ترس از حمله های روسیه در پناهگاه های زیرزمینی می گذرانند. صفت برهانوف ژورنالیست تاجیک با خانواده‌اش در شهر ادیسای اوکراین زندگی می کنند. در گفتگوی پیش از برنامه اول از او درباره وضع ادیسا پرسیدیم.
در مو بمب پارتی استوریان بالای شهر مو سیرینا پیشکی موی خبر میکنند در اینجا همین ارمی اوکراین مو با ارمی اوکراین بوار دادیم. همین مردم همه با ارمی تکیه کرده ایستاده است. با همین ارمی اوکراین مو با همین سربازوی اوکراین هرچی توتوانو موی با اینو یوردم کرده ایستاده. امروز در اینجا بعد که پوتین بمبه های پرتو پوتین یک خطای استراتژی کرد. یک کوری بسیار بد کرد که هم بمبه ها شده بلوی مردم که پرتاف. این مردم دیدن که بمبه بلوی خونه افتاد دیگه توی روس و اوکراین جدا نمی کند. چنان این مردم همدل شدن، متحد شدن که اینو باور کردن نمی تونی. پوتین گمان میکرد که رنگی دونباس آدم ها گلو گلدستی می برون. اگر این بمبه هاش نمی پرتافت شاید که در جو مردم با گروه گلدسته می برومدن. یکی دیگه نمی بروی مردم. این مردم فهمید که بمب بالای خونه که غلطی توی جرم نمی کند اوکراینی. همه برای خودش فرزندش علاقه در پالوی ارمی اوکراینی استودن. حوزی زن و مرد و پیر و برنوی و همی ارمی اوکراینی.
تشکر صفات برهانوف روزنامه‌نگاری تاجیک از شهر ادیسه اوکراین با ما صحبت میکرد. از بازداشت شاهیده محمد جانوف و مادر بلاگر شیرزاد محمد جانوف یک ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شیرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرط به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. ملا رجب یوسفی در این باره گزارش تهیه کرده است.
ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم، چون این میگویند نزدیکان شاهده محمد جانوف که از روز 3 فوریه به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. ایدیما محمد جانوف مادر شاهده روز 2 مارت به رادیوی آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقتی خوراک میبرد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمد جانوف مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمانهای ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای شاهده محمد جانوف وکیل مدافع جدا کردند. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مارت به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکات آنها چند بار با شاهده محمد جانوف ملاقات داشته است. با گفته او محمد جانوف از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات گفت دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمد جانوف 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که در آن گویا مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفتند که تلفن او 2 در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمد جانوف با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمد جانوف مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمد جانوف به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شیرزاد محمد جانوف ادعا دارد که شرطهای آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرطها را پیشنهاد کردند و گفتند که یک گونه کسی که مادر تو را نجات داده می تواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید با جمهوری تاجیکستان بر بگردم، این یکی از شرط ها بود. و دویم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم.
تصدیق درسته گفته های شیرزاد محمد جانوف مشکل است. مقامات در این زمینه هیچ شرحی نمیدهند، ولی بازداشت شدن شاهده محمد جانوف یک تنقید را ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفین یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده میکنند. مقامات در گذشته این گونه تنقید ها را رد کردند. ملا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
برمیگردیم به موضوع جنگ روسیه با اوکراین. این جنگ برخی کاربران تاجیک را در شبکه‌های اجتماعی 2 تقسیم کرده است. برخی از عملکردهای روسیه حمایت میکنند و برخی دیگر آن را محکوم میکنند. همکارانم در برنامه گپی آزاد با جلب کارشناسان این موضوع را بحث کردند که حالا پارچه ای از آن را با هم میبینیم.
این حادثه 2 پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و ژئوپلیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است. مردم اوکراین مردم مظلوم هستند که نزدیک به 5 روز 6 روز می شد که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است می سوزند.
جناب شیخ فلسفه، نظر شما در این باره چی است؟
من فکر میکنم که
در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت های اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده می رسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسی هم کیف بود و این رو تمام دنیا می دوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خود اینها با وجود نامده است.
عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در اونجا روس ها اساسا زندگی میکنن، البته اوکراین هم هستن، اونها زیر فشار دائمی زیر تیغ پرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یکون چیز نشان ندادند تا دیروزه.
اینه چون این رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد آن را چخیل قبول میکنه؟ نخست جانب سیف الاسفر میخواستم نظر شما را پرسم.
با تاجیکستان چون این صورت گرفتنش امکان ندارد.
هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود.
به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است.
بیننده عزیز، برنامه گپی آزاد را روز یک شنبه در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هر روز ده ها نفر به ما می نویسند که در محل زیستشان دسترسی به نیروی برق قطع شده است. مقامات تاجیک هیچ اعلانی درباره جاری شدن لیمیت یا رجه انتقال نیروی برق اعلان نکردند، ولی در یک هفته اخیر ساکنان از وجود لیمیت خبر می دهند. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند و این گزارش را آماده نمودند.
اکثر منطقه های تاجیکستان در چند روز پیشاروی بهار به محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتری شبانه روز برق را خاموش میکنند و امکان پیش بردن کاری مربوط با برق را ندارند.
ساعت 2:20 تا 2:10 میکشند. بوینه روزانه کشته سیان. خیلی نمی سویتو را کشته سیان آخه در روشی نمی خلی که سیان این یک کار را میگیم بکنه من در رخت را عبرسکه کنن یک کار کنن هیچ کار نمیشه کده.
ساکنان شکوه دارند که برق را به آگاهی خاموش میکنند و به آگاهی در میگیرانند. به قول آنها این هم خطرناک است و هم مانع کارشون شده است. ساکنان طلب دارند که باید مقامات برق تاجیک وضعیت را شهر داده بعدم به خاموش کردن برق اقدام کنند.
شاو پیش پو تنه منی تورگ من نزنده اگون چه قریتو که فنره که چی میگیری میگردی؟ زمستون سوز بود، سویت بود پستانی. پرستاید که اچی را میتون راد. استرومیتید میشکنه اچی وارید کدن دار کرد. شهر نیسته که ایجا ما بگیرم استخونه شهر برام، ایجا برام راست خود کده. هم باشه او چوچک پرامویل سوارکر سایدینی میکنی دساد و بیسته. کرما میکنم اوخی. هر خشوخ هم پول برق میتون اکو اوخی.
مقامات شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت برق در منطقه های کشور را رد میکنند و وضعیت را شهر نمیدهند.
یکان لیمیت نیست در تاجیکستان، همین زمستان دروز همه برق تا تامین بود.
برخی از صاحب نظران تخمین میزنند که محدودیت غیر رسمی انتقال برق در منطقه ها مربوط به کمشوی ذخیره آب در آبانبارهای کشور از جمله آبانبار نورک است. رئیس شرکت برق تاجیک نیز در نشست خبری خود در ماه فوریه خبر داده بود که حجم وارد شوی آب به آبانبار نورک کم شده ایستاده است، اما برای تامین به محدودیت برق به ساکنان کافی است.
پارلمان اروپا روز 1 مرد دعوت کرد که با اوکراین موقع دولت نامزد به شامل شدن در اتحاد اروپا داده شود. با این وجود پارلمان گفت باید همه طلبات رعایت شود. اینجا با پایانی برنامه اخباری آزادی رسیدیم. سپاس که با ما بودید. اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی نقطه آرگ، صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام به شنونده بسیار عزیز آزادی. اخبار مهم امروز 2 مارس رو من زرنگزی نوروزشاه تقدیم شما میکنم. رهبری زندانی مخالفان در روسیه الکسی ناوالنی ساکنان این کشور را به تظاهرات هر روزه علیه حمله بی سبب مسکو به اوکراین دعوت کرد و گفت روس‌ها نمی‌توانند ملت ترسو و دهان بسته باشند. ناوالنی روز دومی مرد در پیام در توییتر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را پادشاه آشکارا دیوانه نامید و او را برای آغاز جنگ علیه اوکراین نکوهش کرد. رهبری زندانی مخالفان در روسیه نوشت بیاید ملت ترسو و خاموش نباشیم. ترسونچکهایی که وانمود میکنند جنگ تجاوزکارانه پادشاه برعلا دیوانه ما را بر ضد اوکراین نمیبینند. از 24 فوریه امسال آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین تظاهرات پراکنده در سراسر روسیه برگزار می شود. طبق اطلاع اوید اینفو تا کنون 6835 نفر برای اشتراک در اعتراض های ضد جنگ در اوکراین دستگیر شدند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت پوتین سال 2021 در مسکو پس از بازگشتش از آلمان که در آنجا از زهرآلودشوی معالجه می گرفت بازداشت و سپس به زندان محکوم کرده شد. وی پوتین را به سوءقصد به جانش متهم کرد. کرملین این ادعا را بارها رد کرده است. پارلمان اروپا روز 1 مارس دعوت کرد و اوکراین موقعی دولتی نامزد به شامل شدن در اتحاد اروپا داده شود. با این وجود پارلمان گفت باید همه طلبات رعایت شود. مقامات اوکراین اخیراً مراجعه کردند که به طور فوری به اتحاد اروپا پذیرفته می شوند. در قطعنامه پارلمان اروپا حمله روسیه به اوکراین و نقش رهبری بلاروس الکساندر لوکاشنکا در این خشونت محکوم شده است. پارلمان اروپا با یوری بشردوستانه به اوکراین دعوت کرد. وکیلان پارلمان اروپا هنگامی سخنرانی ولادیمیر زیلنسکی در یک جلسه پارلمان کفکوبی کردند. زیلنسکی که ویدیویی صحبت میکرد گفت اوکراینی ها با بهای جان قربانیان در جنگ ضد خشونت روسیه توانستند کشورهای اتحاد اروپا را برای مدد به اوکراین متحد سازند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود در کنگره آن کشور سیاست‌های حکومتش را در برابر حمله روسیه به اوکراین شرح داد و تاکید کرد که پرزیدنت پوتین توان این کار را پس خواهد گرفت. بایدن در آغاز این سخنرانی از اعضای کنگره خواست به احترام مردم اوکراین از جا برخیزند و گفت بله ما ایالات متحده آمریکا در پهلوی مردم اوکراین میایستیم. وی در این سخنرانی خبر داد که وزارت عدلیه آمریکا در حال تشکیل گروه برای پیگرد قانونی جنایت های الیگارخ‌های روسیه است و اظهار داشت که ایالات متحده همراهی اتحاد اروپا کشتی های تفریحی قصر مجلل هواپیماهای شخصی و هر آنچه الیگارخ‌های روس از راههای نامشروع به دست آوردند مصادره خواهد کرد. او همچنین از تصمیم حکومت خود برای بستن حریم هوایی آمریکا بر روی هواپیماهای روسیه خبر داد. درباره سخنرانی جو بایدن اید به وضع اوکراین در برنامه تفصیلات بیشتر داریم. حالا خبرهای دیگر. فعالیت رادیوی اخ مسکوی پس از انتقال مقامهای روسیه از شیوه باستاب حمله به اوکراین قطع کرده شد. مدیر مسئول رادیو الکسی وینیدیکتوف روز 1 مارس در تلگرام اعلام کرد که فعالیت این رسانه متوقف شد. او گفته است در این رابطه به دادگاه شکایت میبرد. هیئت تحریریه اخ مسکوی با درخواست های دفتر دادستانی کل که سبب قطع نشر برنامه‌های رادیویی شد کاملا راضی نیستند. گفته است وینیدیکتوف یکی از شناخته ترین روزنامه‌نگاران روسیه. روسیه همچنین فعالیت شبکه تلویزیونی دوش را نیز قطع کرد و دادستانی کل روسیه علیه این دو رسانه پرونده باز نمود. دادستانی روسیه این رسانه ها را به نشر اخباری تحقیرآمیز برای فعالیت های افراطی و معلومات نادرست از عملکرد نظامیان روس در اوکراین متهم کرده است. پیشتر از این روسکومنادزور یک نهادی نظارت کننده بر رسانه ها در روسیه که به سنزور نیز مشهور است با نشر یک خبرنامه از رسانه های آن کشور خواسته بود که در باستاب حادثه های اوکراین تنها معلومات رسمی منبع‌های حکومت روسیه را نشر کنند. رئیس پالاته پایانی پارلمان قزاقستان ایرلند کاشانوف پیشنهاد کرد که نام حزبی حاکم نوروتن این کشور به امانت عوض کرده شود. حزب ما در مرکز تغییرات قرار دارد که در کشور انجام داده می شود. اگر آشکارا گوییم در حزب نیز باید نوسازی صورت بگیرد. برای با مضمون نو پر کردن فعالیت سازمان باید تغییرات ضروری وارد کرده شود. بنابراین تغییر نام حزب را مناسب می شماریم. به نظر ما نام حزبی حاکم قزاقستان باید امانت باشد. اصرار داشته است کاشانف. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف نیز این پیشنهاد را جانبداری کرده است. حزب حاکم قزاقستان نوروتن یا نور وطن سال 1999 با تشبث پرزیدنت سابق این کشور نورسلطان نظربایف تاسیس یافته بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
با گذشت 7 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، نظامیان روس به بمب‌باران منطقه های اهالی نشین در اوکراین ادامه می دهند، ولی هیچ شهری بزرگ این کشور واژگون نشده است. من کیومر سیاتا آخرین رویدادهای اوکراین را به شما می گویم. خدمات حالت های اضطراری اوکراین خبر داد که بر اثر حمله های هوایی نظامیان روسیه در ولایت خارکوف که صبح 2 مارس صورت گرفت، بناهای ریاست کارهای داخلی و دانشگاه ملی آتش گرفتند. خانه های مردم عادی هم مورد ضربه هوایی قرار گرفتند. به اطلاع مقامات در یک شبانه روز اخیر در پی ترکش و حمله ها در خارکوف 21 نفر کشته شده، بیش از 100 کس جراحت برداشتند. ساکنان اوکراین میگویند که 2 روز اخیر حمله های موشکی و تیرپرانی ها روزانه هم شدت گرفتند. دیمیتری موناتیک آوازخوان اوکراینی میگوید وضع در کشورش دهشتناک است.
час українцям сейчас длится як день.
حالا هر ساعت برای اوکراینی ها برابر به 1 روز و هر روز برابر به 1 سال است. این بسیار دردناک است. آدمان مجبور شدند خانه هایشان و همه دارایی‌شان را پرتافته جان خود و نزدیکانشان را نجات دهند.
سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کناشنکوف روز 2 مارس در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهای مسلح روسیه مرکز ولایت خرسون را پوره تحت نظارت گرفتند. جانب اوکراین سقوط شهر را تصدیق نمی کند. مقامات روسیه همانا ادعا دارند که این جنگ نه بلکه یک عملیات نظامی در اوکراین است. ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه در شرح یک حمله هوایی این کشور به ولایت خارکوف اوکراین چنین گفت.
به خاطر پیشگیری از حمله های اطلاعاتی ضد روسیه به مرکزهای تکنولوژی خدمات امنیتی اوکراین و مرکز اساسی عملیات روانی در کیف حمله های دقیق صورت گرفت. در این حمله خانه های استقامتی ضرر ندیدند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس اول به موضوع وضع در اوکراین توجه کرد. وی حمله روسیه را به اوکراین محکوم نمود و گفت که ولادیمیر پوتین پاداش این عملش را خواهد گرفت. جو بایدن افزود:
او فکر کرد که غرب و ناتو پاسخ نمیدهند. او فکر کرد که میتواند ما را در همین جا، در همین خانه و تالار از هم جدا میکند. او فکر کرد میتواند اروپا را نیز از هم جدا کند، ولی پوتین اشتباه کرد.
رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که حریم هوایی ایالات متحده را بروی هواپیماهای روسیه فوراً میبندند. پرزیدنت آمریکا از کنگرس خواست تقریباً 6.5 میلیارد دلار دیگر برای اوکراین جدا کنند. روسیه روز 24 فوریه از زمین و هوا و بحر به اوکراین حمله کرد. از 7 روز به این طرف جنگ های شدید در منطقه های گوناگون اوکراین ادامه دارند. جانب اوکراین میگوید در این حمله صدها نفر از جمله کودکان جان باختند. روسیه تلفات سربازانش را اعتراف کرد، ولی تا کنون به طور رسمی شماره سربازان کشته شده خود را اعلان نکرد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از بازداشت شاهده محمدجان و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانف 1 ماه گذشت. نزدیکانش میگویند در این مدت نتوانستند با او ملاقات کنند. مقامات نیز پس از اعلامیه اول دیگر چیزی درباره این بازداشت پخش نکردند. شهرزاد محمدجانف یا عبدالرحمن 09 ادعا دارد که تنها با شرطی به تاجیکستان برگشتن و عذر پرسیدن از حکومت مادرش را رها میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ما از حقیقت احوال او یگان خبر نداریم. چنین میگویند نزدیکان شاهده محمدجانف که از 3 فوریه به این سو در بازداشتگاه به سر میبرد. ایدیما محمدجان و مادر شاهده روز 2 مارس برده آزادی گفت همه روزه برای دخترش به بازداشتگاه موقت خوراک میبرد و افزود با وجود وعده وزارت کارهای داخلی در بابت ملاقات او تا حال دخترش را ندیده است. ایدیما محمدجان و افزود
خوراک می
برم نه که پگه یک ماه میشه و من حالی ندیدم ویا پگه یک ماه میشه و من ویا حالی ندیدم امون ادوکات بعدا کرد که مفتیش چی میگیرم امون اجازت نامه برای واخوری کردن گفتن گفت تلفن میکنم اینکه تلفن کنم.
در گذشته تنها پس از 5 روز ناپدید شدن شاهده محمد جان و مقامات گفته بودند که او را با گمان همکاری با سازمان‌های ممنوع بازداشت کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و بی‌جزایی میگوید با درخواست مادرش برای حمایت حقوق شاهده محمد جان و وکیل دفاع تعیین کرده است. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف روز 2 مرد به رادیوی آزادی گفت در این یک ماه ادوکاتی آنها چند بار با شاهده محمد جان و ملاقات داشته است و گفته او محمد جان و از وضع خود یگان شکایت نکرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات میگوید دلیل اساسی مفتشان علیه شاهده محمد جان و 45 ساله یک صفحه فیسبوکی است که گویا در آن مواد مربوط به گروه 24 تبلیغ شده است، ولی نزدیکان شاهده گفتند تلفن او 2 ماه در دست کارمندان پلیس شهر وحدت بود. سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز اعلان داشته است که شاهده محمد جان و با این سازمان هیچ گونه همکاری نداشت. شاهده محمد جان و مادر بلاگر شهرزاد محمد جانف یا عبدالرحمن 09 است. این بلاگر مقیم آلمان بارها از عملکرد مقامات در مسئله ستر و حجاب انتقاد کرده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند شاهده محمد جان و به خاطر تنقیدهای پسرش دستگیر شده است، هرچند مقامات این را رد کردند. شهرزاد محمد جانف ادعا دارد که شرط‌های آزادی مادرش را پیش گذاشتند.
پس از بازداشت مادرم تقریبا 5-7 روز گذشته بود که به من یک چند شرط ها را پیشنهاد کردند و گفتند که یگانه کسی که مادر تو را نجات داده میتواند این خود تو هستی. برای نجات مادر من باید به جمهوری تاجیکستان بر بگردم، این یکی از شرط ها بود. و دوم شرط این بود که باید از حکومت جمهوری تاجیکستان بخشش بپرسم. و این شرط ها از جانب مقامدارا بودند با توسط شبکه های فیکی در فیسبوک و در شبکه یوتیوب.
تصدیق درستی گفته های محمد جانوف مشکل است. مقامات هم در این باره شرح نمی دهند، ولی بازداشت مادر او این تنقید را دوباره ورد زبان ها کرد که مقامات تاجیک از خانواده های مخالفان یا ناراضیان به حیث ابزار فشار استفاده می کنند، نظری که مقامات آن را همیشه رد کردند.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش از دریا گذشتم اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم را نپرسید، گناه عالمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشید.
بنگاه آژانس مبارزه با فساد میگوید در سال 2021 تنها یک نفر را با گمان قلابه بازداشت کرده است که از مسافران هنگام گذشتن آنها از مرز رشوه خواسته است. این در حالی است که سال گذشته به علت بسته بودن مرزها ضمن احتیاط از بیماری همگیر نظارت در گذرگاه ها سخت بود و چندین مسافر برای آزادی از پلیس ستانی در مرز شکایت کردند. در پی نشر گزارش‌ها چندین سرحدبان در گذرگاه فاتح‌آباد هممرز با ازبکستان از مقامشان سبکدوش کرده بودند. حالا همگی از یک حالت خبر داده می‌شود. چرا؟ من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. کارمندان ریاستی آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت سال گذشته تنها یک نفر را با گمان رشوه‌ستانی در مرز بازداشت کردند. در این باره شرف عوض‌زاده سردار این نهاد در نشست خبری‌اش به روزنامه‌نگاران آخر هفته گذشته اطلاع داد. به گفته او نسبت یک زن که خود را به مسافران چپته فروش معرفی کرده وعده بی‌ممانعت گذراندن از مرز را می‌داده است، با عیب قلابی بازداشت نموده. شرف عوض‌زاده سردار ریاستی آژانسی ضد فساد در سوخت می‌گوید:
بابا جان نوا مونوازون امیدوار در اساسی شرمو همچون صوبایی که پیشنهاد نمیدن چیکه هواپیما